بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يقينا یکی از شریفترین و پرمنفعتترین مطالبی که در قرآن مجید و روایات مطرحه مسئله عقل، این نعمت بی نظیری که به کیفیتی که در وجود ماست در وجود صاحبان عقل دیگر مثل فرشتگان و جن وجود نداره. اونها هم موجود عاقلند طبق آیات قرآن، چون بدون استثناء همه فرشتگان در حال عبادتند و عبادت هم میوه عقل. علی به فرموده امیرالمؤمنین کیفیت عبادت اونها مثل ما عبادت جامعی نیست، نه عبادت کامل. فرق بین عبادت کامل و عبادت جامع، عبادت کامل اینه که صاحب عقل یه نوع عبادت داره. حالا به فرموده امیرالمؤمنین بخشی از فرشتگان عبادتشون فقط قیامه، بعضیشون رکوعه، بعضیشون سجوده، بعضیشون دعاست و بعضیشون هم اجرای اوامر پروردگار در عالم خلقت در اختیارشونه، که در قرآن هم خوندید فالمدبرات امر، مجریان امر حق. اما هر عبادتی که دارن کامل دارن انجام میدن، نقصی کمبودی در عبادتشون نیست. ولی عبادتهایی که به ما واگذار شده عبادت جامعه، یعنی ما قیام داریم، رکوع داریم، سجود داریم، دعا داریم، توبه داریم، روزه داریم، حج داریم، واجبات مالی داریم، خب این معلوم میشه که شعاع عقل ما، از ساختمان عقل ما و کیفیت عقل ما از فرشتگان و جن گسترده تره، گیرندگیش قوی تره، توانش در ارتباط دادن ما به توحید و قیامت و نبوت و حقایق و معارف و حلال و حرام بیشتر. خب این نعمتیه که خیلی باید از این نعمت قدردانی بشه و قدردانی از این نعمت هم به اینه که ما همیشه در مقام ارتباط دادنش با حقایق باشیم و گیرندگی هاشو خالصانه تر و عاشقانه تر به اجرا بگذاریم. مثلا با تعلیماتی که وحی به ما میده، انبیا به ما میدن، ائمه به ما میدن که ما باید بریم دنبالش یاد بگیریم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم. یه عبادتی که میخواییم انجام بدیم با اندیشه و با فکر انجام بدیم، بی توجه قلب، بی توجه دل، بدون به کار گرفتن اندیشه وارد عبادت نشیم. اگر با توجه دل و با اون گیرندگی قوی عقلمون وارد عبادت بشیم، سه حقیقت رو در عبادتمون به کار میگیریم. یکی همت، که وقتی در مقام بندگی در حضور پروردگار عالم برمیایم سر و تش رو هم نمیاریم، عجله‌ای در انجامش نمی کنیم، با سستی، با کسالت، با تنبلی انجام نمیدیم. یعنی دو رکعت نماز که میخواییم بخونیم از همت بالایی استفاده میکنیم، یه یعنی نماز با ادب، با وقار، با عظمت به جا میاریم. یعنی همه نیروی باطنمون و بدنمونو وارد حوزه عبادت میکنیم. و وقتی همت رو به کار بگیریم، برای ما چه فرقی داره که نماز صبح باشه که ما خواب شیرینمون رو قیچی کنیم، یا نماز ظهر و عصر باشه به قول قرآن مجید کسب و کارمون رو قیچی کنیم، یا نماز مغرب شا باشه که به جای خونه و تون تون خوندن و دل به تلویزیون دادن و پا میشیم مسجد میشینیم به انتظار نماز میمونیم و بعدم خوشمون میاد که همه کنار هم دیگه در محضر حق میستیم با حوصله با تعنی دنبال امام جماعت هر مقداری که میخواد بکشه. حالا یه امام جماعتی فقط واجبات نماز رو میخونه، یه امام جماعتی مستحباتش هم انجام میده، میخونیم با همت نه با کسالت. در چنین عبادتی هم به دل آدم نمیگذره کی تموم میشه. مثلا دیگه این حرفو نمیزنه آدم کی تموم میشه یعنی چی؟ من جای معمولی وایستادی، من یه در پیشگاه فرد معمولی وایستادی، بذار هرچی میخواد طول بکشه بکشه، حالا در حد اعتدال. هیچکی به ما نگفته نماز مغرب 2 ساعت بکشه. من یادمه شاید برادرانی که 80-85 سالشون باشه یادشون باشه، من نمازهای آخر عمر آیت الله العظمای بروجردی یادمه که در سن 83 سالگی می اومدن در مسجد اعظم که تازه تموم شده بود، هم نماز مغرب هم نماز عشا، تمام رکوعها و تمام سجوداشونو ذکرشو 7 بار میگفت تو سن 88 سالگی. یعنی رکوع که میرفتن 7 بار میگفتن سبحان ربی العظیم و به حمده. حالا کسی هم که نمیرفت تو محراب بشینه نماز رو تماشا بکنه، ولی اغلب نماز ایشون که تموم میشد جلوی پیراهنش از اشی زیادی که تو نماز ریخته بود خیس میشد. این همت عبادات چه در ملائکه چه در جنای مؤمن، اولا جن ترسی نداره، جن یا آفریده پروردگاره، عنصر مادی هم نداره، اینم که خدا اسمشو گذاشته جن چون با چشم ما دیده نمیشه. اونایی هم که میگن ما جن رو دیدیم تخیل تمثل حقیقت نیست. و بعدم اونا مثل ما مؤمن و بدکار دارن، نیکوکار و مسیع دارن، گناهکار و عبادت کننده دارن. تو سوره جن امشب نگاه بکنید این تقسیم بندی رو میبینید و چقدر خدا از مؤمناشون تعریف کرده، چقدر اینا حتی در مدینه در نماز جماعت پیغمبر شرکت میکردن اما دیده نمیشدن. من این مؤمنم، کاری هم به ما ندارم، خدا ظالم خلق نکرده که به ما مسلط باشه، اما عقل دارن نه به اندازه ما. ملائکه عقل دارن نه به کیفیت ما. عبادت ملائکه و عبادت جن دلیل بر عاقل بودن اونهاست، چون عقل نداشتن خدا رو عبادت نمی کردن، می شدن یه مش دیوونه یه پشت پرده، ولی عقل دارن، ادب دارن، وقار دارن. چون عقل دارن عبادت دارن، ولی چون عقلشون به کیفیت ما نیست عبادت جامع ندارن، ولی کامل دارن. برای اینکه خوشحال بشین، انسان مؤمن عاقل عبادت کننده به فرموده پیغمبر و امیرالمؤمنین و بعضی از ائمه ما که این بحث رو پیش کشیدن افضل از ملائکه. عبادت کننده‌ای که عاقل و مؤمنه از ملائکه بالاتره. عاقله یعنی خودشو هزینه گناه نمی کنه، حالیش چگونه زندگی کنه، می فهمه چگونه زندگی بکنه، این خیلی مهمه. و این فهم زندگی یه نور الهیه که این نور به وجود عقل میتابه. سوره انعام و حدید رو ببینید، این یه مطلب در این دوتا سوره است، انعام حدید. جعلنا، خدا داره میگه، جعلنا یعنی ما قرار دادیم. چی قرار داده؟ جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس. آدم عاقل مؤمن عابد رو من نوری براش قرار دادم که با کمک اون نور بین مردم زندگی میکنه. مردم کار بد میکنن، اون نمیکن. مردم گناهی کبیره میکنن، اون نمیکن. مردم توجهی به حرام ندارن، اون داره. مردم ظلم میکنن، اون نمیکنه. چرا؟ با نور داره زندگی میکنه. یعنی انگار داره پشت پرده همه چی رو میبینه. انگار یعنی گناه رو پشت پردهشون میبینه که شعله های آتش دوزخه، کار خوب رو پشت پردهشون میبینه که بهشته. تو خطبه متقین امیرالمؤمنین هم هست، و هم والجنت و کمن رعاها، اینا مثل کسی میمونن که با چشم سر داره بهشت رو میبینه. یعنی اینقدر قویه نورشون که گویا از پرده دنیا بین اونها و آخرت نیست. گویا نمیگه تو مسجد نشستن و دارن بهشت رو میبینن، میگه مثل کسی هستن که رفته پردم برطرف شده داره بهشت رو میبینه. یعنی اینقدر یقین دارن. تو رکعت اول نماز مغرب خوندین امشب، یعنی تو دلتون خوندید، آقا میخوندن، ما هم گوش میدادیم. اگر اینا با علم یقین نگاه می کردن آتش دوزخون می دیدن. من مشرکین مکه، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اینقدر این نور قویه، نور یقین. و هم بل جنت و کمن رعاها، مثل کسی میمونن که بهشت رو دارن میبینن. و هم و نار و کمن رعاها، مثل آدمی میمونن که انگار با چشمش داره جهنمو میبینه. یعنی این دریافت رو دارن. از روزنه عبادات رضا و بهشت خدا رو میبینن، از روزنه گناهان جهنم رو میبینن، لذا از در گناه وارد نمیشن. ولی از در هر عبادتی وارد میشن، با همت هم وارد میشن. این یه خصوصیت عبادت عاقلان مؤمن، همت. همت به کار گیر که مردان روزگار واقعا از همت بلند به جایی رسیدند. از همت بلند. حالا من برای جوانا مسئلشو از مردم بزنم، نه از انبیا و ائمه، چون ممکنه برگردن بگن آقا اون مقام پیغمبری داشت، مقام امامت داشت، ما کجا و اونا. خب من یه کسانی رو براتون بگم که نگین ما کجا اونا کجا. شما میدونید که از چهره های معروف کشور ما در کره زمین حافظ. شکاره بوده حافظ، پدرش شکاره بوده، خانواده‌اش کی بودن؟ حافظ پدرش کارگر بود شیراز، زود مرد، بچه 4-5 ساله بود یتیم شد. مادرش و خواهرش و داداشش 4 نفر بودن با خود حافظ. درآمدی نداشتن، چیزی هم پدره ارث نمون نداشت. این بچه 6-7 ساله رو مادره برد توی نونوایی، شاگرد خمیرگیر شد. قدیمام که ماشین خمیرگیری نبود، یادتونه که 3-4 ساعت یه نفر این آرتا رو باید با آب به هم می‌ریخت، خمیرا رو بلند میکرد به هم میزد تا به قول ما ور میومد، بعد نون با ساعت 5 صبح بیاد نون بپزه. شده بود این بچه یتیم کارگر شبونه. از اون طرف هم این بچه عاشق علم بود، پول نداشت که بره مکتب. مکتب خونه هم که یادتونه پول می گرفتن، نون می گرفتن، پنیری ماستی شیری می گرفتن. حال تهرون کمتر مکتب خونه بود، اما تا 50-60 سال پیش تو تمام ایران مکتب خانه بود. یا آخوند مکتبی داشتیم یا ملاباجی مکتبی، یادتونه که من پیش هر دوشون درس خوندم، هم مولا مکتب و هم باجی مکتب. چه معلمایی هم بودن که ماها رو چجوری درس دادن که اینجوری شدیم، چه نفسایی داشتن. معلم خیلی مؤثر. این بچه شبا خمیر میگرفت، شاطر که می اومد مزدشو بهش می دادن، از مغازه می اومد بیرون میرفت خونه با همون مختصر پول صبحونه و نهار خودش و مادرش و دوتا بچه یتیم دیگر رو تأمین میکرد و یه خورده پولش هم میرفت مکتب. همت به کار گرفت شد حافظ. هر کی همت به کار بگیره از همت بلند به جایی رسیدن. ما یه بخشی در روایاتمون داریم که چقدر این بخش عالیه. پیغمبر و ائمه عجیب به تنبلی حمله کردن، به پرخوابی حمله کردن، به پرخوری حمله کردن، به پرحرفی حمله کردن. چقدر عالیه این روایاته. گفتن پرخوری نکنید، خیلی طولانی سالم بمون. پرحرفی نکنید که به عقلتون ضرر میزنه. پرخوابی نکنید که عمرتون رو با دست خودتون میکشین. نکنید این کارو. یه نظمی در زندگیتون داشته باشین. حالا از ما که گذشت جوون و شما تعیین زمان بکنید. چقدر کار، چقدر مطالعه، چقدر نوشتن، چقدر حفظ کردن، چقدر خوبی کردن، چقدر عبادت کردن، تو این چارچوب خودتون رو بار بیارید. میگن یه امیری، من نمیدونم مال کدوم کشور بوده، این خیلی ذکر خیر پیغمبر رو شنیده بوده، خوشش اومده بوده، تو کتابا نوشتن، گفته بود دلم میخواد به این پیغمبر یه خدمتی بکنم، چیکار کنم؟ فکر کن یه دکتر درس خونده یه حاضقی داشت حکومتش، به این دکتره گفت من حقوق خوبی بهت میدم، میری 4-5 سال مدینه بمونی، مریضا رو ببینی، ام مردم ویزیت نگیری، همه ویزیت ها رو من میدم. گفت بله میرم. و برو. یه نامه نوشت و معرفیش کرد و اومد مدینه و مطب بیوا کرد و روز اول تابلو زد که ما دکتریم و هر مریضی میتونه به ما مراجعه کنه، هرچی نشست مریض نیومد. روز دوم، سوم، پنجم، یه سالی که گذشت خب حقوقش هم که میرسید، یه رو اومد پیش پیغمبر گوه آقا این شهر شما چه شهریه؟ هیچ یه مریض نمیشه. فرمود زود به زود مریض نمیشه. گوه چرا؟ اگه هوای اینجا با هوای جاهای دیگه فرق میکنه، خورشید اینجا با جاهای دیگه فرق میکنه، تابستون زمستونش فرق میکنه. فرمود نه، من از اولی که اومدم مدینه به این مردم دستور دادم تا گرسنه نشدید سر سفره نشینید، بذارید کاملا گرسنه بشین، بدن بخواد، بعد برین سر سفره، غذا رو غذا نریزین، معده بیچاره میشه. هنوز اولی رو هضم نکرده دوباره شما بهش غذا میدین. نکنین این کار. تا کاملا گرسنه نشدید نرید رو سر سفره. و وقتی غذا دارین میخورین، هرچی هم خوشمزه باشه میلتون میکشه، تا سیر نشودین بیان کنار. گاه شما که کل علم طب رو توی این دو کلمه ریختی، مردم مریض نمیشن که. اجازه میدین ما در مطب رو ببندیم بریم؟ دلت میخواد بری برو. اینجا این مردم یه وقتی مریض بشن، همون کاری که مادر بزرگامون میکردن، یه لیوان خاکشیریه، یه ساعت تو آفتاب خوابیدنی، یه دورو پرهیزی، خوب میشدیم. کسل نباشید. تا کی؟ تا 90 سالگیتون. بودو باشین، با نشاط باشین، ورزشکار باشین. من یه وقت میرم زورخونه، هنوزم قطع نکردم، میبینم تو شهرها مخصوصا وقتی ورزش میخواد شروع بشه و ورزشکارا وارد گود میشن. هم 3-4 سال پیش بود توی شهری، میدونستن من اهل زورخونم، دعوتم کردن، رفتم. میوندار ورزش یه مردی بود، قد بلند، حدود 80 سالش بود، این جوان 25 ساله ورزش میکرد، یعنی تمام ورزش‌ها رو کرد، حدود 100 تا میل گرفت، 150-160 شنو رفت، دو بار چرخ زد، بعد اومد زنجیر گرفت، بعد سن گرفت، سر حال. وقتی ورزش تموم شد و دعا نکرد، دعا رو داد به من، من دعا کردم، اومد بغل دست من نشست. من بهش گفتم خوبی؟ گفت خیلی خوبم. بعدم فهمیدم این 10 برابر خودش به مردم اون شهر خدمت میکنه، 10 برابر خودش. تو هیئت مدیره دارالایتام هست، تو هیئت مدیره درمونگاه هست، تو هیئت مدیره جلسه مذهبی هست، همه جام پول میده. به من گفت کی آزمایش دادی؟ من گفتم 2 ماه پیش. خوب بود؟ من خوب بود. و میخوای اینجا بدم یا آزمایش برات بگیرم؟ گفتم امر بفرمین، میایم برام آزمایش. گفتم شما چی؟ بالای 80 سال، ورق آزمایشش پیشش بود، در آورد. گفتم منم 2-3 روز پیش آزمایش دادم، 40 جور آزمایش، از بالا تا پایین 100% همه ساله. مگه دیگه مرگ خدایی آدم برسه؟ آدم خودشو بندازه دیگه افتاده. ما تا زنده ایم باید نشاط داشته باشیم، را بریم، ورزش بکنیم، عبادت بکنیم، بگیم، بخندیم، و مخصوصا بذاریم نوه هامون که میان از سر و کولمون بالا برن، بازی کنن، ما باهاشون بازی بکنیم. برادرانم، خواهرانم، پیغمبر با اون عظمتش گاهی میومد در خونه صدیقه کبرا، میگفت حسن و حسین رو بگو بیان دم در، دوتایی رو بلند میکرد، رو دوشش سوار میکرد، میگردون، میبرد مسجد. گاهی هم پیغمبر سجده بود، یه بار سجدهش انقدر طولانی شد 8-9 بار ذکر سجده رو گفت. نماز که تموم شد اومدن گفتن یا رسول الله خیلی سجدتون طولانی شد. فرمود حسین اومده بود رو کولم پایین نمی رفت، نمی خواستم پایین بندازمش، صبر کردم خودش بره که بابا بزرگ به دل بچه تلنگور نزنه. شاد باید باشه مؤمن. تو نهج البلاغه است المؤمن بشره فی وجهه، مؤمن چهرش شاده. اگه غم و غصه ای داره و حزنه فی قلبه پنهانه، که خانوم کسل نشه، عروس کسل نشه، دوماد کسل نشه، نوه‌ها کسل نشن. عبادت با همت. دو، در عبادت عشق و شوق باید به کار گرفته بشه. راهش اینه که من کسی رو که در پیشگاهش میستم عبادت میکنم در حد خودم خوب بشناسمش، بشناسمش عاشقش میشم. یعنی وقتی بشناسم، به قول امام صادق، کلیت دنیا و آخرتت، مرگت، حیاتت، روزیت دست یه نفره. اون یه نفرم به تو از مادر مهربان تره، اون یه نفرم ارحم و راحمینه، اون یه نفرم اکرم الاکرمینه، اون یه نفرم زیبای بی نهایته. قدیمی های ما این جمله رو میگفتن، همه تونم شنیدین. گاهی میشستن برای بابا بزرگامون یکی رو تعریف میکردن یا یه زیارتگاهی رو، خوب گوش میداد، چشمش پر اشک میشد، میگفت ندیده عاشقش شدم. آخه ندیدم میشه عاشق شد؟ نمیشه. ندیدم میشه عاشق شد؟ مگه ما ابی عبدالله الحسین رو دیدیم؟ ندیدیمش که. اما چقدر دل بستش. دلبستگی ما به ابی عبدالله حدود نداره. ما هم دلمون شعبه اون 72 نفره. امشب اگه یه کسی از در این مسجد بیاد تو، بگه مسجدی ها چند نفریم، مثلا میگیم 500 نفریم مرد و زن، میگه ایش کدوم بیرون ندیم. من به تعداد مرد و زنتون، بچهتون، یکی 10 میلیارد دلار نقد میدم دل از حسین بردارید. ور میدارین؟ به خدا ور نمیدارین. میگیم دلاراتو ببر تو جوبی که لجن داره بیریز. چی داری میگی؟ دیوانه. برای ما ثابت، هر کی حسین داره هم خدا داره، هم انبیا رو داره، هم دنیا رو داره، هم آخرت رو داره. مهر تو را، این شعر مال یکی از رفیقای منه، مفصل غزل مشهد. یه نهار امسال من پیشش بودم. مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست، من ارز نمیشه. خب ما ندیده عاشقیم، خدا هم همینجوره. میشه ندیده عاشقش شد؟ آدم میاد روزی 10 تا 5 تا 20 تا یه صفحه دو صفحه قرآن مجید رو میخونه، خدا رو در آیات میبینه، هم ندیده عاشقش میشه. وقتی ما عاشق خدا باشیم، وقتی رامون میده مغرب، صبح، عشاء، خب عبادتی که میکنیم با عشق عبادت میکنیم، میدونیم عبادتمون تبدیل به بهشت میشه، میدونیم پروردگار با اون عظمت بی نهایتش لیاقتی در ما دیده، ما رو را داده. سادم از عشق میخواد پر دراره، کیا معرفته؟ اینا همه محصول عقله. خب عقل در ما با کیفیت ترین عقل، بیشتر و بهتر از ملائکه، بیشتر و بهتر از جن، لذا از برکت عقلی که خداییه و نعمت خودشه به ما عبادت جامع داده. و واقعا خوش به حال ما، خودشم تو قرآن میگه، میگه تو بالهم، خوش به حالتون. یعنی ببینید خدا در باطن کار برای ما چی میبینه که میگه خوش به حالش. این خوش به حالشون رو شما برای ملائکه نه در قرآن میبینید نه برای جن میبینید. توبا لهم فقط برای ما صادر شده، توبا لهم و حسن و معاب، هم خوش به حالتون هم عاقبت خوبی دارید. شما مؤمنین عاقل عابد، این سه ویژگی مال شما هاست، مؤمن عاقل عابد. اونایی هم که عبادت ندارن مؤمن نیستن، پس عاقل نیستن، فعلا جزء گروه حیوانات، تا عقلشون بیدار بشه و بیان اهل عبادت بشن و مؤمن بشن، میشن جزء ما. اما تا عبادت ندارن، بریده از عقلن، جزء بهائمن و ارزشی ندارن. مؤمن عابد عاقل طبق ارزیابی ائمه افضل من ملک مقرب. این قیمت شما، ارزش شما. اگر زنده بمونم، توفیق داشته باشم، فردا شب یه روایت بسیار طلا ناب از کتاب شریف اصول کافی جلد اول درباره عقل و شؤون عقل از قول وجود مبارک حضرت باقر العلوم علیه السلام براتون قرائت میکنم. خیلی دلم میخواد منبرایی که میرم خیلی چیزگیر مردم بیاد، تمشم به خدا میگم، میگم خدایا بهترین روزی بندگان تو در معارف الهیه به زبان من جاری کن، به فکر من بنداز، چه کتابی رو ببینم، چه روایاتی رو انتخاب کنم، چه آیاتی رو کنار این روایات بر مردم بگم که روز قیامت برای عمر مردم علیه من دادگاه بپا نکنی که رفتی و از هر یه نفر مرد و زن 2 دقیقه عمرشون رو ضایع کردی. این قابل تحمل نیست. تا انشالله فرد و شب برسه. یه دعام بکنم، خیلی دعای مهمیه. خدایا به چی قسمت بدم؟ من یه قسمی دارم که فکر میکنم عرشو تکون میده. این قسمو گذاشتم فقط برای 30 شب ماه رمضان. مال امشب حضور شما خدا رو به این قسم بدم. خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم. گریه خالصا، خالص، هر قطره اشکش یه عبادت کامل بود. عمر ما رو از ضایع شدن و تباه شدن حفظ فرما، چون یه بار به ما عمر داده، با همین یه بارم باید بهشت رو به دست بیاریم، با همین یه بارم باید رضایت شو به دست بیاریم. خب تاریک شده بود و جنگ آتشش خابیده بود و جا نداشتن در اونجا اون شب زندگی کنن، همه خیمه ها رو سوزونده بودن. تو بیابون رو خاک نشسته بود. من تاریخ اتفاق افتادن عاشورا رو دنبال کردم ببینم مطابق ایران چه برجی بوده. حدود اوائل مهر بوده که عراق 50 درجه گرم بوده، اونم بیابون، اونم زن و بچه و دختری که 2 شبانه روز آب نخوردن، که یه مرتبه آب رو آزاد کردن، یه چند تا مشک آب رو بردن گذاشتن و رفتن. چشم این بچه ها به آب افتاد. این زبان حالا رو گرچه تو کتابا ننوشتن، اما منم قبول دارم این بچه ها وقتی از این مشکا آب میریختن تو ظرف میدادن دستشون، میگفتن عمو ما دیگه آب نمیخوام، عمو ما دیگه تو رو ناراحت نمی کنی. بعضی بچه ها بلند شدن گفتن آبو ببریم میان گودال، بریزیم رو رگه های بریده بابا.